أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعاقب حادثین بود. فرعی که مطرح شد این بود که آبی قلیل بود. یقین کردیم که بعدن کر شد و ملاقات با نجس هم کرد، اما نمی دانیم اول کر شد و بعد ملاقات با نجس کرد که پاک باشد، یا اول ملاقات با نجس کرد و بعد کر شد که بشود القلیل المتنجس المتمم کرن، که محکوم به نجاست هست. ما راجع به این فرع فعلا صحبت بکنیم. فروع دیگری هم هست که احیانا ثمره بحث در آن مقداری مختلف هست، بعدا متعرض آن می شویم. راجع به این فرع که معروف به تعاقب حادثین هست، چون ما علم اجمالی داریم، دو حادثه رخ داده. یکی این که این آب کر شده و دیگری این که این آب ملاقات با نجس کرده. اما متقدم و متأخر از این دو حادث را نمی دانیم، ولذا نامش تعاقب الحادثین است. سه فرض این مسئله داره. فرض اول این است که تاریخ حدوث کریت و ملاقات هر دو مجهول باشه. ما نمی دانیم که ساعت دو این آب کر شد و ساعت سه ملاقات کرد با نجس، یا برعکس ساعت دو ملاقات کرد با نجس و ساعت سه کر شد. فرض دوم این هست که تاریخ حدوث کریت معلوم باشه که ساعت دو بوده، اما نمیدونیم تاریخ ملاقات با نجس ساعت یک بوده یا ساعت سه. فرض سوم برعکس این فرض دوم هست، و آن این هست که تاریخ ملاقات با نجس رو میدونیم که ساعت دو بوده، اما تاریخ حدوث کریت معلوم نیست، قبل از ساعت دو بوده یا بعد از ساعت دو. اقوال در مسئله متعدد هست. قول اول قولی است که ظاهر مشهور و مرحوم شیخ انصاری آن را انتخاب کرده، فرموده که در مورد تعاقب حادثین ارکان استصحاب تمامه، فقط اگر یکیشون معلوم التاریخ بود ما نسبت به آن شکی نداریم، ولی هر کدام که مجهول التاریخ بود یقین سابق و شک لاحق در مورد آن محقق و ارکان استصحاب تمام، ولذا در فرض اول که فرض جهل به تاریخ هر دو هست، استصحاب بقای قلت این آب تا زمان ملاقات با نجس فی حد ذاته جاری است و اقتضا میکنه حکم به نجاست این آب را. ولی از طرف دیگر استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کریت هم فی حد ذاته جاری است، چون ارکان استصحاب در او هم تمامه و او اقتضا میکنه طهارت این آب را، ولذا استصحاب بقاء قلت این آب تا زمان ملاقات با نجس که اقتضا میکنه نجاست این آب را، با استصحاب عدم ملاقات این آب با نجس تا زمان حدوث کریت که اقتضا میکنه طهارت این آب را، تعارض و تساقط میکنند. و بعد مرحوم شیخ فرموده است که رجوع میکنیم به قاعده طهارت. اما در فرض دوم که تاریخ ملاقات معلومه که ساعت دو بوده ولی تاریخ حدوث کریت مجهوله، خب ارکان استصحاب نسبت به بقاء قلت الى زمان الملاقات جاری است، ارکان استصحاب تمامه و استصحاب در آن جاری است. اما نسبت به ملاقات ما شک لاحقی نداریم، تا ساعت دو یقینا ملاقات نکرده بود این آب با نجس، ساعت دو هم که یقینا ملاقات کرده با نجس، شکی نداریم در استمرار عدم الملاقات در یک زمانی تا استصحاب کنیم عدم الملاقات را، ولذا در این فرض استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات که معلوم التاریخ جاری میشه بلا معارض و حکم به نجاست این آب میکنیم. در فرض سوم برعکسه، چون تاریخ حدوث کریت معلومه و ما شکی در زمان تبدل قلت به کریت نداریم، استصحاب بقاء قلت مجال ندارد، ارکان در استصحاب او تمام نیست، استصحاب میکنیم عدم تحقق ملاقات را الى زمان حدوث الکریه، و این اصل موضوعی است برای اثبات طهارت آب. این محصل قول اول. اشکال به این قول اول شده که شما در معلوم التاریخ چرا شک رو اضافه میکنید به عمود زمان و میگید ارکان استصحاب در معلوم التاریخ تمام نیست؟ مگر موضوع اثر شرعی مثلا قلت در ساعت دو هست؟ او که موضوع اثر شرعی نیست، موضوع اثر شرعی قلت فی زمان الملاقاته. پس باید شک رو در بقاء قلت بالاضافه به زمان حادث آخر که زمان ملاقات هست بسنجیم، نه به اضافه به عمود زمان. وقتی شک رو در بقاء قلت به لحاظ و به اضافه اون حادث آخر سنجیدیم، ارکان استصحاب در او هم تمام میشه. درسته ما میدانیم ساعت 2 یقینا این آب کر شد، ولی بالاخره شک داریم که آیا اون قلت آب که قبلا متعقن بود مستمر بود تا زمان حدوث ملاقات یا مستمر نبود. اگر زمان حدوث ملاقات قبل از ساعت 2 بوده، قلت مستمر بوده تا زمان حدوث ملاقات، و اگر زمان حدوث ملاقات بعد از ساعت 2 بوده، قلت مستمر نبوده تا زمان حدوث ملاقات. این منشأ میشه ما ارکان استصحاب رو در معلوم التاریخ هم تمام بدانیم، و لذا از اینجا قول دوم شکل گرفته که قول به جریان استصحاب هست، چه در مجهوله تاریخ و چه در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ. و طبعا نتیجه در این مثال قلت در این آب تعارض استصحابین است و رجوع به قاعده طهارت مطلقا. از جمله کسانی که این اشکال رو مطرح کرده به مرحوم شیخ، خود صاحب کفایه است. صاحب کفایه ولو قائل به این قول دوم نیست، قائل به قول سوم است که خواهیم گفت، اما این اشکال رو به شیخ انصاری پذیرفته که شیخ انصاری نباید فرق بگذارد بین مجهول و تاریخ و معلوم و تاریخ به لحاظ عدم تمامیت ارکان استصحاب، از این حیث که ما شک در بقاء آن نداریم. شما اضافه کنید شک را به زمان حادث آخر که موضوع اثر شرعی است، می‌بینید مشکلی ندارید از حیث یقین سابق و شک لاحق، ولذا این قول دوم متأثر است از اشکال صاحب کفایه. و از جمله کسانی که صریحا این قول دوم رو پذیرفتن آی سیستانی است، و در این فرع قائل شده به تعارض استصحابین و رجوع به قاعده طهارت مطلقا. قول سوم قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه فرموده است که من معتقدم در فرضی که جهل به تاریخ هر دو حادثه هست، اصلا مقتضی ندارد جریان استصحاب. نه اینکه استصحاب مقتضی دارد و مبتلا به معارضه است. چرا؟ ایشان فرموده است برای اینکه ظاهر لا تنقض الیقین بالشک این است که زمان شک به زمان یقین متصل باشه، و الا اگه زمان شک منفصل باشه از زمان یقین که از عدم ترتیب آثار یقین در زمان شک نقض یقین به شک محقق نمی شود. نقض یقین بشد یعنی قطع هیئت اتصالیه میان زمان یقین و زمان شک. پس باید هیئت اتصالیه بین زمان یقین و زمان شک باشد تا به ما بگوین عملا آن را قطع نکن. پس اگر زمان شک از زمان یقین منفصل بود، این مصداق نقض یقین به شک نیست. اگر شک هم بکنیم در انفصال زمان شک از زمان یقین، این هم میشه شبهه مصداقیه عنوان نقض یقین به شک. بعد این رو تطبیق کرده ایشان بر بحث تعاقب حادثه این. فرموده ببینید، ما یک زمان یقین به قلت داریم، ساعت اول، ساعت یک. ساعت یک ما یقین داریم که این آب قلیل بود و ملاقات با نجس هم نکرده بود. حالا که نمیدانیم ساعت دو کر شد یا ساعت سه، خب اگر به لحاظ عمود زمان حساب کنیم، زمان شک متصل به زمان یقین، ساعت یک این آب متیقن القله بود، بعد از ساعت یک شد مشکوک القله. استصحاب میکنیم که این آب هنوز قلیل است، مشکلی نداریم. اما گفتیم که موضوع اثر شرعی ذات قلت آب نیست. قلت الماء فی زمان ملاقاته للنجس. پس زمان شک عبارت است از اون زمان ملاقات با نجس، و الا ما موضوع اثرمون که ذات قلت آب نیست. تا بگوییم که ساعت یک یقینا این آب قلیل بود، بعد از ساعت یک شک میکنیم که این آب در ساعت دو یا سه کر شد یا نشد، بگوییم زمان شک که در بقاء قلت مجموع ساعت دو و سه هست. این که حرف درستی نیست. موضوع اثر شرعی وجود قلت این آب است در زمان ملاقات او با نجس، و الا این آب که الان کره، ما به دنبال این هستیم که ببینیم زمان ملاقات با نجس قلیل بود یا نبود. پس زمان شک میشه زمان ملاقات این آب با نجس، که در اون زمان نمیدانیم این آب قلیل بود یا نبود. خب با توجه به این که زمان ملاقات مردده بین ساعت دو و ساعت سه، چون او هم مجهول التاریخه، اگر فی علم الله زمان ملاقات این آب با نجس ساعت سه بوده، زمان شک میشه که زمان شک در بقاء القلت فی زمان الملاقات میشه ساعت سه، در حالی که زمان یقین به قلت ساعت یک بوده. ما در ساعت دو معلوم نیست، یقین نداریم که زمان شکمون محقق شده، ولذا میشه شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین، دلیل استصحاب شامل آن نمی‌شود و همینطور نسبت به استصحاب عدم الملاقات الى زمان حدوث الکریه. بله بله، اگر یکی از این دو حادث معلوم التاریخ باشه و دیگری مجهول التاریخ، اونی که مجهول التاریخ استصحاب درش جاری میشه. اگر بدانیم ساعت دو این آب ملاقات کرد با نجس، خب استصحاب میکنیم بقای قلت این آب را از ساعت یک تا ساعت دو، مشکلی نداریم، اثبات میکنیم این آب نجس است. ولیکن اگر بخواهیم در فرض جهل به تاریخ هر دو استصحاب جاری کنیم، شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین پیش میاد و این منشأ میشه که دلیل استصحاب قصور داشته باشه نسبت به شمول در این مورد. بعد صاحب کفایه فرموده البته عرض ما با فرمایش شیخ انصاری ثمره عملیش یکیه، ایشون از باب تعارض استصحاب رو جاری نمی‌دانن، ما از باب قصور مقتضی. بله، اگر یک جایی مشکل معارضه حل شد، یکی از این دو اصل در مجهوله تاریخ مثلا جاری بود بلا معارضه، مرحوم شیخ انصاری اون استصحاب رو جاری میکنه، ولی ما چون قائل به قصور مقتضی هستیم این کار رو نمی کنیم. به نظر ما اون ثمره‌ای که میشه بار کرد جاییست که یکی از این دو استصحاب اصل مثبت باشه، و الا در غالب مثالها نتیجه عملیه یکیه، یا از باب معارضه یا از باب قصور مقتضی استصحاب جاری نیست در مجهوله تاریخ. در کجا اصل در یک طرف اصل مثبت است؟ ما دو مثال خودمون بزنیم. یک مثالم آقای خویی زده، او رو مطرح کنیم و اشکال بکنیم. مثال اولی که خودمان میزنیم اینه که اگر فرض کنیم این آب حالت سابقش کریت باشه و نه قلت، دو حادثه پیش بیاد، یکی این که این آب مسبوق به کریت یقیناً قلیل شده، دوم این که یقیناً ملاقات با نجس کرد، اما ساعت دو قلیل شد، ساعت سه ملاقات کرد با نجس که حکم بشه به نجاستش، یا ساعت دو ملاقات کرد با نجس و ساعت سه قلیل شد که حکم بشه به طهارتش، نمیدانیم. طبق مسلک مرحوم شیخ انصاری استصحاب بقای کریت این آب تا زمان ملاقات با نجس درش جاری است، ثابت میکنه که این آب در زمان ملاقات با نجس کر بوده. اذا بلغ الماء کرن لا ينجسه شيء. استصحاب مقابل که استصحاب کنیم عدم ملاقات این آب را تا زمان حدوث قلت اصل مثبته. استصحاب میگه تا زمان حدوث قلت این آب ملاقات با نجس نکرد، لازم عقلیش اینه که پس از حدوث قلت ملاقات با نجس کرده، لازم عقلی که حجت نیست. و لذا استصحاب عدم ملاقات این آب با نجس الا زمان حدوث قلته چون اثبات نمی کنه ملاقات او را با نجس بعد حدوث قلته الا به نحو اصل مثبت، این استصحاب بلا اثر هست و جاری نیست. اما اون استصحاب اول، استصحاب بقای کریت این آب تا زمان ملاقات با نجس، جاری است بلا معارض. اما طبق نظر مرحوم صاحب کفایه مقتضی قاصر است برای جریان استصحاب کریت این آب تا زمان ملاقات با نجس. ما دیگه اصل موضوعی نداریم بگه این آب در زمان ملاقات با نجس کر بود، میشه شبهه مصداقیه. جایی که آبی ملاقات میکنه با نجس نمیدونیم کر است یا قلیل، که مرحوم نائینی بعدن مطرح خواهد شد که فرموده است که یک قاعده عقلایی است که در این گونه موارد حکم به نجاست بکنیم. چون اصل موضوعی که نداریم بگوید این آب در زمان ملاقات با نجس کر بود. فرع دوم این است که اگر پدری اگر پدری بمیرد و فرزندش مسلمان بشود، نمیدونیم اول فرزندش مسلمان شد و بعد پدرش مرد تا از او ارث ببرد، یا اول پدر مرد بعد فرزند مسلمان شد که دیگه از او ارث نبره. خب طبق نظر مرحوم شیخ استصحاب میکنیم عدم اسلام ولد را تا زمان موت والد، نفی میکنیم ارث این ولد را، این که معارض ندارد. چرا؟ برای اینکه شما میخواهید استصحاب کنید عدم موت پدر را تا زمان اسلام پسر، و این اثبات نمیکنه موت پدر را بعد از اسلام پسر، این اصل مثبته. استصحاب این که پدر تا زمان اسلام پسر نمرد لازم عقلیش این است که پس بعدن مرده است، موتش بعد از اسلام ولد است، ولذا این اصل مثبت استصحاب عدم اسلام ولد تا زمان موت والد جاری میشه بلا معارض، نفی ارث این ولد رو میکنه. استصحاب عدم موت والد تا زمان اسلام ولد اصل مثبت است. چرا؟ خب پدر نمیرد فرزند مسلمان بشود، این که موضوع ارث نیست. خیلی ها پدرشون نمرده مسلمون شدن، پدر نمرده فرزندم مسلمون شده. این که موضوع ارث نیست که، موضوع ارث موت الوالد است و اسلام الولد فی زمان موت الوالد. و استصحاب عدم موت والد قبل از اسلام ولد اثبات نمی کند تحقق موت والد را بعد از اسلام این فرزند الا به نحو اصل مثبت. و لذا استصحاب عدم اسلام ولد جاری میشه بلا معارض، اما طبق نظر صاحب کفایه قصور مقتضی دارد این استصحاب و جاری نیست استصحاب عدم اسلام ولد تا زمان موت والد، ولذا شبهه مصداقیه ارث میشه. این دو مثالی است که به نظر ما ثمره عملیه قول شیخ انصاری و قول صاحب کفایه معلوم میشه. اما موارد بسیاری هست که علی کل القولین استصحاب جاری نیست. مثلا فرعی رو مرحوم آقای خویی مطرح کرده به عنوان ثمره که عرض میکنن. ایشون فرموده که دو تا برادر بودن، یکی فرزند هم داشت دیگری فرزند نداشت، بلا وارث بود، هر دو مردن، نمیدونیم کدوم اول مرد کدوم بعد. مرحوم آقای خویی فرموده ببینید طبق نظر مرحوم شیخ انصاری استصحاب بقای این فرزند این برادر بلا وارث را، بلا ولد را شما جاری کنید، بگید این اخ بلا ولد تا زمان موت اون اخ له الولد زنده بود، ثابت میشه ارث این برادر بی فرزند از اون برادر، عذر میخواهم فر رو برعکس گفتم، استصحاب بقای حیات اون برادری که فرزند دارد تا زمان مرگ اون برادری که فرزند نداره، ثابت میکنه که اون برادر فرزنددار زنده بود در زمان مرگ فرزند برادر بی فرزند و ارث میبرد از او. چون وقتی برادر فرزند نداشت وارثش میشه برادر او. اما معارض نداره این استصحاب. چرا؟ برای اینکه استصحاب این که اون برادر بی فرزند زنده بود تا زمان مرگ برادر فرزنددار اثر نداره، چون این برادر بی فرزند خب زنده باشه تا زمان مرگ برادر فرزنددارش، او طبقه دومه، ارث نمیبره که. برادری که ولد ندارد او اگر زنده بماند تا زمان مرگ برادری که ولد دارد اثر شرعی نداره، چون وارث طبقه اول داره اون برادری که فرزند داره، اثر بر یک طرف بار میشه، فقط استصحاب جاری میشه که برادری که فرزند داشت، خوب دقت کنید، تا زمان مرگ برادر بی فرزند زنده بود. این اثر داره. اثرش اینه که این برادر فرزنددار از اون برادر بی فرزند ارث میبره. ما تذالک الاخو بلا ولد و اخوه کان حیان فیرثومن. اما از طرف دیگر اینطور نیست. خب در حالی که طبق نظر صاحب کفایه استصحاب قصور مقتضی دارد ولو معارض ندارد باز جاری نیست. خب اشکال این فرمایش اینه که آقا شما استصحاب میکنید، میگید برادری که فرزند داشت تا زمان موت برادر بی فرزند زنده بود، پس ارث برد از این برادر بی فرزند. حرفی نیست، ولی از اون طرف استصحاب عدم موت اون برادر بی فرزند، استصحاب عدم موت برادر بی فرزند تا زمان موت برادر با فرزند هم نفی میکنه ارث این برادر با فرزند را از او. موضوع ارث این برادر فرزنددار از اون برادر بی فرزند مرکب است از دو جز. یکی مردن این برادر بی فرزند و دوم حیات اون برادر با فرزند. شما از یک طرف استصحاب کردید حیات برادر فرزنددار را تا زمان موت اون برادر دیگر، موضوع ارث رو درست کردید، ولی از این طرف استصحاب هم میگه که این برادر بی فرزند نمرد تا زمان مرگ اون برادر دیگر. نمیخوایم بگیم این برادر بی فرزند ارث میبرد، میخوایم بگیم اون برادر فرزنددار ارث نمیبرد. نفی موضوع ارث اون برادر فرزنددار را از این برادر بی فرزند میکنیم. و این مطلبی است که بعداً بیشتر توضیح خواهیم داد. برگردیم به فرمایش صاحب کفایه. این فرمایش صاحب کفایه به ظاهرش مطلب ناموجهی است، ولی ممکنه تعمیق بشه و بگیم مقصود ایشان اشکال به این است که این استصحاب در فرد مردد است، که این تعمیق اشکال صاحب کفایه است که بعداً ان شاء الله مطرح میکنیم. اما اونی که ظاهر کلام صاحب کفایه است، ایرادش اینه که ما جزء الموضوعمون که قلت الماء، ساعت یک متعقن بود، بعد از ساعت یک مشکوکه، چه ساعت دو چه بعد از ساعت دو. این که شما میگید موضوع اثر شرعی نیست قلت در ساعت دو، بلکه موضوع اثر شرعی قلت در زمان ملاقاته، این مثل این میمونه که من یقین داشتم که زید روز جمعه عادله، روز شنبه شک کردم در عدالتش، ولی هیچ تماسی هیچ ارتباطی با او ندارم. گذشت روز یک شنبه شد، مجلس طلاقی بود، گفتن صیغه طلاق بخون، جناب زیدم در مجلس نشسته. اونی که موضوع اثره عدالت زید است در زمان صیغه طلاق که روز یک شنبه است و الا عدالت زید در روز شنبه چه اثر شرعی دارد؟ ولی آیا این دلیل میشه که شما استصحاب نکنید بقاء عدالت زید را از روز جمعه تا روز یک شنبه؟ آقا عدالت زید روز جمعه متعقن بود، روز شنبه و یک شنبه مشکوک بوده، ولو موضوع اثر شرعی به لحاظ اینکه جزء دیگرش روز یک شنبه محقق می شود که وقوع صیغه طلاق است، در روز یک شنبه موضوع پیدا می کند نه در روز شنبه. این مانع از ارکان استصحاب نیست. اینجا هم همینه، ما یک جزء موضوع داریم قلت الماء، جزء دیگر کون قلت الماء فی زمان الملاقات. بله اونی که موضوع اثر شرعی کامل است قلت فی زمان الملاقاته، ولی مشکوک ما ذات قلته. ما میگیم این آب ساعت اول یقینا قلیل بود، بعد از آن شک داریم در بقای قلت آن در ساعت دو و در اون ساعتی که ملاقات کرده با نجس، ولذا این بیان تمام نیست. توضیح بیشترش انشاءالله فردا.
از اول مریض شد نه همون اولا مریض شد
نه شنبه همون شنبه
پس هفته اولو استفاده
هفته اول که تعطیل بودیم
کارهای تعطیلات
یعنی دیگه دل ما خوش بود که آخر تعطیلات به کارامون رو پیرسیم خیلی اون هفته استفاده بودیم چند سال اینجور مریضی هست